الله علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الله اعداءهم اجمعین من الان الى یوم الدین. تذکر متوالی و پی در پی که همیشه از زبان حقیر شنیدید که آقایون دین صرفاً برای آخرت نیست. شما نتیجه دین رو در آخرت میبینید، اما دین برای همین دنیا ساخته شده. به اندازه‌ای که برای رانندگی کردن قوانین داریم، برای زندگی کردن هم قوانین داریم. به اندازه‌ای که برای حفظ یک وسیله قانون داریم. آقا میخواد ماشینت رو فرم بمونه، هر چنگاهی باید روغنشو عوض کنی، بنزین بزنی، لاستیکشو تنظیم کنی، نگاه کنی آقا آمپرش بالا نره، آب داره نداره، صفحه کلاجش مشکل پیدا نکنه. آدابی داره که ماشین رو فرم باشه، بعد اینا رو مراعات کن. یه وقتایی باید پیشگیری کنی، دندکشی بی خودی نکنی، یه وقتی هست نه باید درمان کنی تا ماشینت ماشین باشه، سواری بهت بده. خود انسان هم اینجوریه. انسان باید بعضی از کاراش رو پیشگیری کنه، بعضی کارا رو نباید بکنه، بعضی نگاه ها رو باید حذف کنه، بعضی حرفا رو باید حذف کنه. بعضی وقتا گذشته دیگه، آسیب وارد شده، باید درمان کنه. اگر آدم به اندازه که برای ماشینش و خونش احترام قائل بود، برای خودش احترام قائل بود، خوب زندگی میکرد. خوب زندگی کردن هم مهارت میخواد. مهارتاشو دین گفته. دین برای یک فضای نمیدونم خلع خارج از اقتصاد و سیاست و فرهنگ و زندگی ما نیست. چیزی که اصلا ربطی به هیچ سیاستی نداره. ای که خدا رحمت کنه شهید مدرس میفرمود دیانت ما عین سیاست ماست. اگه دین تو سیاست ما اثر نکنه به چه درد میخوره؟ دین تو اقتصاد ما اثر نکنه به چه درد میخوره؟ دین تو زندگی من اثر نکنه به یه چیز مزخرفیه دیگه. لذا چرا مردم بعد از مدتی از دینداری خسته میشن؟ چرا از نماز خسته میشیم ما؟ چون خاصیت نماز رو تو زندگیمون نمیبینیم. آدما هر روز کار تکراری میکنن خسته نمیشن. یعنی هر روز صبحانه میخوره. یه وقت نمیگه باز بعد الان صبحانه بخورم. تازه از کارش میدوزه، از رفیقش میدوزه، از اینکه کار صبحانه‌شو بخوره. دیدی تو اداره میری اینی از کار میدوزه که صبحانه بخوره. نمیدونم. بدبختی باز امروز بس صبحانم بخورم. اوه باز زور شد. بعد نهارم بخوریم. هیچکی برای نهار خوردن و آب خوردن و ببخشید هیچکی برای دشویی رفتن غرغر نمیکنه. میگه بریم آقا راحت بشیم. دشویی رفتنش هم براش لذت داره. کار تکراری ما زیاد انجام میدیم. ما خسته نمیشه. میدونی چرا؟ چون این کارهای تکراری اثرشو تو زندگی میبینی. آقا حتی او دشتی رفتن اثرشو تو زندگی میبینی. میری دشتی برمیگردی میبینی معدت خالی شده، مثانت خالی شده، احساس آرامش میکنی، میگی آخرش راحت شدم. یعنی دشتی رفتن یه نتیجه تو زندگی داره، درسته؟ غذا خوردن شکمی که قرقر میکرد و درد میکرد حالا یه قرقر نمیکنه، سوزش نداره این معدت. غذا خوردی خوب شدی، نتیجهشو دیدی. چون نتیجه نمازمان را، چون نتیجه دینداریمون رو در زندگی نمیبینیم، جرأت نداریم بگیم بی خوده. چون با اعتقاداتمون ناسازگار بگیم نماز بی خوده. میگه حالا نماز بخونیم چی میشه؟ دوزو نمیخونی. چون اثری از این نماز در زندگی تو نیست، اثری از دین نیست. اگرم داری دینداری میکنی یه بازیه، یه بازی. آدم هم از بازی بعد از مدتی خسته میشه. آدم نمیتونه هر روز فیلم بازی کنه. آدمایی که دینداریشون فیلمشونه خسته میشن. حقم داره. نباید بگی آدم خورده بگیری. خوردهش بینه که نفهمیده. مشکلش در نفهمیشه. اما باید بینه که آقا حالا نفهمیده. آدم نفهمه که به زور نمیشه که. به چیزی فهمون که. باید مشکل فهمش رو حل کنه. نگاهش به دین رو باید عوض کنه. پس دین برای دنیاست آقایون. لذا اگر میخواید ببینید کسی خوب زندگی میکنه، ببینید چقدر دین داره. به اندازه که دیندار واقعی هستی باید خوب زندگی کنی. محال تو نماز خون باشی طلاق و فساد و فحشا و دروغ و تکبر و خودخواهی و تورم. و من قبلا این رو گفتم، بازم میگم، من معتقدم تصادف نشانه بیدینیه. آقا چه ربطی تصادف؟ آقا بیتقوایی، آقا تو خودخواهی میکنی، بد را رندگی میکنی، حق دیگران داره ضایع میکنی دیگه، خودخواهیه. تو دین خودخواهی نهی شده، تو اگه دیندار باشی خودخواهی نمیکنه. از چرا قرمز رد نمیشی؟ عابر پیاده داره رد میشه، از خط عابر گازو گرفتی، حقشو نگه نمیداری. خب این بیدینیه. نه آقا من دیشب نماز شب خوندم، بخوره تو سر دو نماز شب، نتیجه نداره این نماز شب. به خاطر همینم میگم اگه به اندازه که تو هیئتایی که این همه سینه زنی اتفاق میفته، این همه حسین حسین میگفتن، به جای اسم حسین رسم حسین تو زندگیمون معنا داشت، یه هیئت گناه کنه. اصلا میش آقا تصور بکنی؟ ببینید یه کسی تصور کنید، میخوام یه چیز بدی رو بگم، تصور کنید پشت سر امیرالمومنین داره نماز میخونه، بعد بره دو ساعت بعد بره سر سفره معاویه شراب بخوره. این آدم اگه ببینی چی میش میگی؟ میگی آدم دریوزه است، منافقه، این بدبخته، تکلیفش هم با خودش مشخص نیست. نمیشه با اون چشمی که برای با عبدالله گریه کرد، به اون چشمم نگاه به نامحرم کرد. اگر گریه کردی یعنی اون گریه هنوز اثر خودشو نگذاشته. از یه ممر نمیشه هم حق بیاد هم باطل. به میزانی که اشک تو صادقانه تر باشه باید نگاه تو کنترل بشه. به میزانی که حسین حسین گفت تو باید صادق باشه باید ادبیاتت پاک بشه. هر چه صادق‌تر بگی حسین باید جنس صحبتت حسینی بشه. ولی ما نه اینجوری نیستیم. چرا؟ پس ملاک در دینداری خوب زندگی کردن. و برای خوب زندگی کردن باید دیندار شد، نه دینباز. خب اینو قبلا هم گفتیم. شروع یاد گرفتن مهارت‌های زندگی و دینداری از خوب شنیدنه. ببینید ما اصلا رفقا اصلا خوب نمیشنویم، میشنویم زیاد میشنویم، سخنرانی زیاد میشنویم، پای منبر زیاد بودیم، کلیپ زیاد نگاه کردیم، فیلم مذهبی زیاد نگاه کردیم، اما خوب نشنیدیم. خوب نشنیدیم. خوب شنیدن هنره. باید خدا به ما دو تا گوش داده که خوب بشنویم. یه شخصیتی داریم در اسلام که این شخصیت بی‌نظیریه. پیغمبر فرمود زیر این آسمان کبود صادق‌تر از او وجود نداشت. صادق‌تر از او زیر این آسمان وجود نداشت. به کی گفت؟ به ابوذر. ابوذر یه ویژگی داشت، زیاد گوش میکرد. بچه هم خوب گوش میکرد. آدمای ضعیف زیاد حرف میزنن، کم گوش میکنن. آدمای قوی زیاد گوش میکنن، کم حرف میزنن. البته ایران بگم ها، امام سجاد علیه السلام فرمود کلام حق اونه که سر جاش گفته باشه. خیلی وقتا تو نباید حرف بزنی، حرف نزدنت عبادته. خیلی جا حرف بزنی، حرف زدن عبادته، و داد بزنی یه جا جلو ظلمو بگیری، یه داد بزنی حرف حقی رو منتقل کنی. ملاک تو جنس حرکتته، مبدأ حرکت، از کجا این حرف میخواد صادر بشه. ابوذر کم حرف میزد، زیاد گوش میکرد، اما یه جایی هم داد زد، انقدر داد زد که انداختنش از مدینه بیرون، فرستادنش ربزه، برد تو بیابون از گرسنگی و تشنگی بمیر، و مرد از گرسنگی و تشنگی، مرد ابوذر، و به شهادت رسید. خیلی نصیحت گوش میکرد، خیلی نصیحت گوش میکرد، زرنگه. قدیمی ها گفتن که چی؟ خدا دو تا گوش داد یک دهان، یعنی دو تا کارایش باید بیشتر بشه، یعنی بیشتر گوش کن کمتر حرف بزن. ما برعکسیم، بیشتر حرف میزنیم کمتر گوش میکنیم. اون موقع هم که گوش میکنیم خوب گوش نمیکنیم، فقط میشنویم. شنیدار شنیدن با گوش کردن فرق میکنه. خیلی ها میشنون اما گوش نمیکنن. میخوان گوش کنه، گوش کنه. لذا دنبال نصیحت بود که گوش کنه. هر وقت به پیغمبر میرسید، به امیرالمومنین میرسید، میگفت آقا نصیحتم کنید. امشب میخوام یک از اون نصیحت ها رو خدمت شما عرض کنم برای خوب زندگی کردن. پیغمبر فرمود ابوذر اقتنم خمسا قبل خمس، چیز رو قبل از پنج چیز غنیمت بشمار. اگه میخوای خوب زندگی کنی، اگه میخوای وقتی میمیری مردنت هم قشنگ بشه. چون میدونی آدمایی که خوب زندگی میکنن خوب میمیرن، و آدمایی که بد زندگی میکنن بد میمیرن. بد مردنش بی معنا نیست که مثلا توی فضای آروم بمیرن، نه، ممکنه تو جبهه جنگ بمیره، سر تو بدن نداشته باشه، ولی همین مردنش، جنس مردنش، اون لحظه که سرش داره میره خوب میره، یعنی خودش آرامه، آماده است، تو اینکه روحش خبردار نباشه. یه مادر شهیدی میگفت شوهرم، یعنی پدر شهید، رفته بود مسجد، برگشت نماز مغرب که خون اومد خونه، گفتم آقا چای میخوای؟ گفت آره یه چای به من بده. نشست سر جاش، حالا یک چیزی هم پهن کرده بودیم چون پیره مرد بود، حالا تو حالت بستر مانند می نشست، نگی بستری باشه، یه زیرش نرم باشه، اونها نشست اونجا و یه چایی بردیم، چایی رو خورد و گذاشت کنار چایی رو، گفت السلام علیک یا ابا عبدالله، چشاشو بس، تموم شد. همین راحتی، یعنی خودش میفهمه که وقت مردنشه. چایشو خورد، گذاشت کنار، گفت السلام علیک یا ابا عبدالله، تموم کرد. این تو زندگیش خوب زندگی کرده که بهش گفتن الان وقتشه، آماده ای؟ این ذکره رو بگو بعد بمیر. طرف خبر نداره. چند مدت پیش تو این خبرها شما شنیدید، نمیدونم اینجا گفتم یا نه، احتمالا شنیدید. طرف میخواست از خیابون رد بشه، گفت خیابون خیلی شلوغه، از روی پل عابر پیاده رد بشه، رفت بالا پل عابر پیاده، که رفتار عاقلانه از این آدم سر زده، بسیار آدم عاقلیه، جایی که پل هوایی از پایین نرو، که اگه تصادف کردی بعد خودتو شماتت نکنی، از رو پل عابر پیاده رفت، رفت بالا پل که رد بشه، یه دفعه کمپرسی اومد نزدیک پل، کمپرسیش خود به خود عمل کرد، اومد بالا، تق خورد به چی؟ پل، از بالا افتاد مرد. میبینی بدبخت رفته از بالا که خودش رو نجات بده، بالا پر عابر پیاده افتاد مرد. بد مردن، روحش خبر نداره الان وقت مردنشه. خدا کنه اون لحظه تو راه گناه نمیرفته، دنبال نمیرفته که اون نامحرمه برسه، دنبال نمیرفته اون معامله حروم رو انجام بده، بدبخته. همون لحظه که داشت میرفت دنبال گناه بمیره. این مهارت ها رو یاد بگیر عوازر تا خوب زندگی کنی و خوب بمیری و خوب محشور بشی و خوب زندگی ابدی بگیری. اینا به هم وصله، وصله. چیه یا رسول الله؟ بفرما. اقتنم خمسن قبل خمس، پنج چیز رو قبل از پنج چیز غنیمت بشمار. اول شبابک قبل هرمک، جوانی قبل از پیریتون رو قدر بدونید. یعنی چی؟ پیغمبر ابوذر رو نصیحت میکنه جوانی قبل از پیری تو. یعنی چی؟ یعنی قدر همین که ریشات سیاه، هنوز سفید نشده بدون، هنوز پوستت چین و چروک نیفتاده بدون، هنوز توانایی جسمیت تحلیل نرفته قد بدون. خب یه بخشش درسته، پیغمبر منظورش هم همینه، اما تو روایت داریم، روایات ما مثل آیات ما بطونی داره، آیات اگر بطنی داره باید عواس معرفتش بشی تا بطن آیه رو بفهمی، روایت هم بطنی داره، یه عمقی داره باید بفهمی. یه بخشی نگاه مواظب جوانیتون باشید، عمرتون رو تو جوانی دنبال گناه صرف نکنید، دنبال هرزگی صرف نکنید. درختی که تو جوانی دنبال کج رفتن باشه، وقتی قطور شد دیگه نمیشه راستش کرد. دیدی نخل رو، یه ببخشید، یه درختی رو که هنوز ساقش خیلی قطور نشده، یه بوته است، این خواسته باشه کج بره، نهایتاً یه قوامی، یک چوبی کنارش میزنن که راست بره بالا. یه چوب توسلی میخواد تو این جوانی، یه چوب گریه‌ای به ابو عبدالله، یک چوب توسلی به امام رضا میخواد. این آدم کمر گناهش راست میشه، میاد بالا، یکم روش میکنه. ولی آقا اگه 70 سال شد، 60 سال شد، دیگه صرفا با گریه و عباد الله مشکلت حل نمیشه. تو دروغگو بار اومدی، دیگه دروغگویی که برای امام حسین گریه میکنه. ما آدم داشتیم، این دائم الخمر بود، واقعا یکی از فامیلای دور ما بود، من ندیده بودمش ولی وصفش زیاد بود که ایشون یه سر دام خمره، یعنی یک سر مینوشه. اسم ابو عبدالله هم که میگفتیم گفتن السلام علیک گریه میکرد. بهش گفتن آقا به خاطر ابو عبدالله ترک کن. میگفت نمیتونم. خودشو ملالت میکرد، خودشو اذیت میکرد، نمیتونست ترک کنه. شخصیتش رو جور اومد. حالا آقا تو سوء استفاده نکن. نه آقا همون عشق امام حسین نجاتش میده. مگه تو چیکاره ای؟ کی گفته؟ خود همین امام حسین فرمود اگر گناه بکنید شفاعت ما به شما نمیرسه. حالا یه وقتی خود خدا میخواد ببخشه به من و تو ربطی نداره. او که هیچ، ممکنه شمرم ببخشه. به ما ربطی نداره. ما مأموریم به اون چیزی که اونا به ما گفتن. گفتن گناه نکنید تا دستتونو بگیره. نه که برا ما تکلیف مشخص کنید. ما گناه میکنیم، عشق شما زیاده، باید حتما شفاعتمون کنید. سوء استفاده نکنیم. شاید نکته‌ای که حضرت فرمود جوانیتون قد بدونید از این بابه که پیر بشی دیگه نمیتونی اون رذایل اخلاقی رو از بین ببری. اما یه باطنی داره. آقا باطنش به نظر من اینه. نمیخوام بگم قطعا اینه. باطنش اینه. شما شنیدید که پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که در بهشت هیچ پیری وارد نمیشه. آها شما تو بهشت پیرمرد نمیبینی. محاله. هیچ زشتی نمیبینی. همه خوشگل میشن. هیچ پیری نمیبینی. همه جوون میشن. ام سلمه خیلی پیر بود. پیغمبر باش شوخی کرد. گفت تو هرچی هم که عبادت بکنی توی پیری به بهشت نمیرسی. ام سلمه گریه کرد. پیغمبر شوخی کرده بود. چه گریه میکنی؟ پیغمبر خندید. گفت یا رسول این همه عبادت، این همه زحمت. چرا به بهش نمیری؟ گفت خواه جوون میشی. خوشگل میشی به هم میری بهش. یه معنایی داره. تو بهش پیرا رو راه نمیدن. باید جوان شد. یک واژه‌ای داریم در فرهنگ دینی به نام فتا. یعنی جوان، جوان مرد. سلمانی که ریشاش سفید بود، پیرمردی 78 ساله بود، پیغمبر بهش میگفت سلمان تو فتایی، تو جوانی. اه یا رسول ریشاش پیره، سفید شده، چهره رو ببین پیره، چروک شده. میگه نه تو جوانی. میدونی چرا ببخشید وجود نازنین پیامبر به سلمان میگفت تو فتایی، تو جوان مردی؟ چون ولایت علی تو سینش بود. یعنی اینجوری بگم، کسانی جوان واقعی هن که ولایت امیر المومنین رو در دل میپرورانند. این ولایت به معنی نیست که بگی من علی رو دوست دارم، سنی هم علی رو دوست دارن. شافعی تو کتابش میگه، میگه اگر دوست داشتنه امام شافعی ها، اگر دوست داشتن اهل بیت رافضی بودنه، بدانید که من رافضیم. ببینید امام شافعی رو که یک مذهبی دیگه درست میکنه، ما خیلی وقتا بد میگیم، لعنشون میکنیم، این میگه من اهل بیت رو دوست دارم. خیلی وقتا تازه او از ما بیشتر اهل بیت رو دوست داره. حداقل یک کتاب نوشت با وهابیت بجنگه. البته اون زمان وهابیتی نبود که بگی آقا اگر دوست داشتن علی و بچهای علی کفره، بدونید من کافرم. تو چیکار کردی؟ تو هم گفتی دوست دارم اما گناه کردی. تو که میگم تو این نوعی نوید شما که آدم های پاکید. خود بدبختم میگم. ولایت به معنی پاک زندگی کردنه. جوون بودن یعنی چی؟ یعنی ولایت رو نذار پیر بشه. قبل از این که این ولایته یعنی جوانی تو از دستت برود، غنیمتش بشمار. این کد اول. روز با روز با اطاعت کردن به نهج البلاغه علی، به عمل کردن به رساله عملیه، با عمل کردن به احکام دین خودتون رو ولایی کنید. ولایتی یعنی مؤمن بودن، عمل کردن. ولایتی سینه زدن نیست، که سینه زدن یکیشه. ولایتی گریه کردن نیست، گریه کردن یکیشه، نه همش. بقیه هم داره، خیلی چیزا دیگه داره. نماز داره، روزه داره، پاکی چشم داره، پاکی زبان داره، احترام به پدر و مادر داره، حقوق همسایه داره، خیلی چیز دیگه داره. اصلا خیلی هاشو عمل نمی کنیم. دومین کد
و صحت که قبل از سقمک، سلامتیتون قبل از بیماری قد بدانید. ظاهرش اینه که آقا مواظب باش، آقا دندوناتو مسواک بزن که درد دندون نگیری، آقا لباس خوب بپوش سرما نخوری مثل من، گرم و سرما نشی، مواظب سلامتیت باش. این سلامتی رو غنیمت بشمار قبل از بیماری. این ظاهر روایت، باطنش چیه؟ یکی دیگه از اسماء بهش چیه؟ داروس سلام. آدمای سالم وارد بهش میشه، هیچ مریضی وارد بهش نمیشه، هیچ ناقصی وارد بهش نمیشه. آقا فلج بودن نقصه، به جای 5 تا انگشت 6 تا انگشت داشته باشی نقصه، شکمت بالا باشه، موهات بلند باشه، موهات ریخته باشه، صورتت یکم عصبش به هم ریخته باشه، فکت جابجا شده باشه. آقا جای آدمای ناسالم تو بهشت نیست، همه سالم میشن میرن تو بهشت. بهشت دار و سلام. کیا وارد بهشت میشن؟ مگر نفرمود یا علی انت قسیم الجنه و النار، تو تقسیم کننده جهنم و بهشت مردمی، تو میگی کی بره به بهشت کی بره به جهنم. این که میگی تو بره یعنی چی؟ یعنی ده بیستی چل میکنه، میگه ده بیستی چل پنجا شنس افتاد اشتاد نوت صد، آقا تو برو بهش، بعد یکی نفر صد افتاد تو برو جهنم. اینجوری که نیست که، میگه هرچه عمل تو به علی علیه السلام نزدیکتر باشد تو سالم تری، تو به بهش رفتن نزدیکتری. دار و سلامه. این سلامتیتون، این ولایت علی رو قد بدونید. شما تا ولایت علی و اطاعت دارید از دین خدا، تا گناه نمی کنید به بهش نزدیک میشید. ولایت علی رو رها کردی. آقا کیا توی نهروان به نظرتون قرآن به نیزه کردن، شمشیر گذاشتن رو رگه های علی؟ اونه که اهل گناه بودن. مالکی که علی میشناسه که این کارو نمیکنه. آدم گناهکار جاش برسه شمشیر رو گردن علی هم میذاره، ولی علی هم بکنه، همونه که بخن کردن توی قدیر، همونا حق علی رو خوردن. ولایت رو قد بدون. ولایت معناش مساوی است با اطاعت، نه لغلغه زبون. خانومی که میخوای ولایت علی رو داشته باشی، علی اگر به جای توی خانوم بود، یعنی علی اگر نعوذ بالله زن می بود شوهر داشت، چی کار میکرد؟ با شوهرش چجوری رفتار میکرد؟ تو باید اینجوری باشی. آقایی که میخوای زندگی کنی، میگی من دم از ولایت میزنم، اگر علی به جای تو بود با زنش چجوری رفتار میکرد؟ تو باید چجوری با زنت رفتار کنه. آقا پسر که میگید من ولایت علی رو دارم، اگه علی بچه خونه شما بود با بابات چجوری رفتار میکرد؟ اون کاری که علی در هر مقیاسی انجام میداد وظیفه توه. اگه علی به جای تو در بچگیت قرار میگیره، علی به جای تو در همسریت قرار میگیره، علی به جای تو یک کارمند باشه، علی به جای تو یک راننده باشه، علی به جای تو یک سیاستمدار باشه، چی کار میکنه؟ تو باید عین همون رو انجام. این میشه ولایت. نکته سوم، عبازر من، جوانی تو قد بدون قبل از پیری، سلامتی تو قد بدون قبل از بیماری، و حیاتک قبل موتک. سومی، حیاتت رو قبل از مرگت غنیمت بشمار. ظاهر روایت پیغمبر اینه که آقا جون 60 سال 70 سال عمر می‌کنی، مواظب باش ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد، باید بیدار بشی. البته بعضیا بیدار نمیشن، فقط با صدای کلنگ گورکن بیدار خواهند شد، با صدای کلنگ گورکن بیدار خواهند شد، و اون موقع دیره، خیلی دیره. ظاهر روایت اینه که آقا جان تا عمر داری این قدر این عمرتو بدون، این حیاتت ارزشمند. اما باطنش چی؟ فرمود کسی که اطاعت خدا رو نکند میت است، و کسی که اطاعت خدا را میکند حی است. اونی که اطاعت خدا را میکنه اگر بمیرد هم حی است، اونی که اطاعت خدا را نمیکند اگر زندگی هم بکند میت است. ما میریم حرم امام رضا میگیم یرا اون مقامی، تو میبینی یرا دون سلامی سلام امرو پاس، یعنی چی؟ یعنی تو زنده ای، تو مرده نیستی. آدمایی هستند که الان زندند اما زندگی نمی کنند، مردگی می کنند. اینا حی نیست، مردن. آقا تو غزه یه همه آدم کشتن، به ما چه؟ نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، به ما چه؟ آقا یه گربه آدم میبینه میمیره داره جون میده، دلش به رحم میاد، یه همه بچه زیر آوارن. ما مشکلات خودمون باید حل کنیم. آقا تو فامیلی ده جوون معتاده، کمک کنید ترکش بدیم، به ما چه؟ آقا تو فامیلتون یه جوون فقیره، تو دامادیش مونده داره به ابتذال میره، به ما چه؟ مردن اینا، اصلا درد نمیفهمن، خاصیت نمیفهمن، اثر نمیفهمن. میگه مواظب باش، کسی که اطاعت علی ابن ابی طالب و اولادش رو بکنه، اهل بیت رو اطاعت کنه، حی میشه، ولی مرده است. سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. چی نام آدم رو موندگار میکنه؟ اختراع کردن؟ نام با اسم فرق میکنه ها، نام از نمو میاد، از رشد. بله اسم انیشتن هم فراموش نمیشه، اما نام انیشتن فراموش میشه، رشد انیشتن فراموش میشه. انیشتن خیلی خدمت کرد، ادیسون خیلی خدمت کرده، اما رشدش به اندازه خودش، به اندازه اسمش که مشهور باشه، به اندازه اسمش که علمش رشد کرده، پولی بهش دادن، همین. به اندازه شهرت تو دنیا ارزشه. قیامت اختراع ادیسون خیلی در دواکن نیست. بله اگر نیت الهی باشه، اگر توش اطاعت الله بوده، واقعا خدمت به خلق بوده، نه برای که برق اختراع بشه تا از توش انرژی مثلا فحشا تولید بشه، نه، برق بوده تا علم تکثیر بشه، یه آدمی زیر این لامپ بشینه درس بخونه، گمراهی رو هدایت کنه، یه پزشک بتونه جراحی کنه، این نفر رو نجات بده. بعد نیت ها مهمه، حالا ما نیت خان نداریم، نیت سنج نداریم، قیامت مشخص میشه. چون خیلی ها عالمن اما نیت هاشون پاک نیست. میلیاردی پول میگیره، یه عمل جراحی میکنه، بعدم میگه من جان فلانی رو نجات دادم. نه، تو نجات ندادی، خدا نجات داد. تو پولتو بگیر. تو اگر قصد جان نجات مردم بود، پولشو که گرفتی جونشو نجات دادی، چرا روحشو آسیب زدی؟ حالا بدبخت بعد صبح تا شب گریه کنه، چجوری پول بیمارستان تو رو بده؟ یه درد ازش دوا کردی، دو تا درد دیگه بهش دادی. چهارمین مطلب از پنج تا فرمود، و غنا که قبل فقرک، ثروتتون قبل از فقرتون رو غنیمت بشمارید. ابازر من، تو ثروتمندی. نه آقا ما کجا ثروتمندیم، ما پولی نداریم. ساده نباش، ثروت اینا نیست، ثروت اینه که همیشه باقی بمونه. تازه اونجایی که باقی نمونه تو همین دنیا، یه ثروتای داریم از پول با ارزش تره. بچه ها به خدا باباهای شما تو خونه، حتی بابای بد شما ثروته. وقتی میفهمی بابا چیه که از دستش بدی، مادر بد خونه چه برسه مادر خوب خونه، مادری که بعد پاشم ببوسی، این ثروته. داداش داشتن ثروته، خواهر داشتن ثروته، آبرو داشتن ثروته، آقایون گامق چشم داشتن ثروته. نمیفهمیم. یک اومد پیش امام کاظم علیه السلام، اگر اشتباه نکنم کور بود، اما گله کرد از کوریش، چشم نداشت، حضرت دستش گذاشت رو چشاش بینا شد. ما میتونیم، فکر نکنه ما ناتوانیم، همه این هستی دست ماست. یه دست کشید به چشاش بینا شد، بعد رو بهش کرد گفت فلانی حاضری بینا باشی ولایت ما از تو گرفته بشه؟ با این چشات هر روز هرزگی کنی، انقدر نامحرم ببینی، انقدر هر روز میل هوسالود نامحرم داشته باشی که دیگه میل دیدن امامت رو نکنی. میدی چرا ما یاد امام زمان نمیکنیم؟ برو امام زمان کلی چنده، هر روز خوشگل میبینیم، میریم سر کوچه وایستیم نامحرم ببینیم. با نامحرم قرار، با امام زمان چرا قرار بذاریم؟ عادت کردی دیگه، امام برات ارزش نداره، یه اسم مونده از امام برات. گفت حاضری ما به چشم تو برگردونیم بینا باشی، اما ولایت ما رو از دست بدی؟ گفت نه آقا، کور که هیچ، فلجم بشم حاضر نیستم ولایت شما رو دستم. گفت راست میگی. گفت آره. حضرت دوباره دست گذاشت و چشش نابینا شد. گفت همینجوری خوبه برات. تو کور باش ولی زنده باش، بینا باش. خیلی ها بینان کورند و خیلی ها کورند و بینایند. فرمود چی؟ فرمود ابازر من، غنای خودت را، ثروت خودت را حفظ کن. خیلی وقتا همینا ثروته، اما این ثروتایی که خرج ثروت بزرگتر نشه، این ثروتی که منو بدبختم کنه، ثروتی که واسه بشه من مغرور بشم، فاسد بشم. چشام ثروته، اما ثروتی که واسه بشه باعث بشه من اماممو نبینم، زبونی که واسه بشه هرزه بشم، پدر و مادر که واسه بشن تنبل بار بیام، بی تربیت بار بیام، اینا خطرناک میشن. خب ظاهره روایت همین است که آقا پدر و مادر و چشم و گوش و دست و پا و کار و علم و سواد، اینا همه ثروته، قدرشو بدون. اما باطنش این نیست، باطنش همون که عرض کردم ولایت علیه. ما تو دعای توسل چی میخونیم؟ میگیم ما به شما توجه کردیم، به چه خاطر؟ برای لیوم فقری. ثروت واقعی توی قبر دیده میشه، نه تو دنیا. آقای پولدار، چند تا از پولاتو با خودت تو قبر بردی؟ آقای خوشگل، خوشگلیت به دردت خورد؟ آقای چی که چشم چرونی کردی؟ تو میدونی اولین قسمتی که تو قبر متلاشی میشه چشمه؟ اول اینجا که منفجر میشه، تیکه میشه، تمام مویرگا و حدقه و نمیدونم اجزاش متلاشی میشه چشم. یعنی ثروتت رو نگه دار دیگه، این ثروت رو نگه دار ببینم میتونی؟ این خونت رو نگه دار، این خوشگلیت رو نگه دار، این لذتت رو نگه دار. اما چی؟ تو زمان شاه اسماعیل صفوی آب میفته به قبر حر ابن یزید ریاحی، قبر خراب میشه، شاه اسماعیل اجازه میگیره از مراجع تقلید قبر رو ترمیم کنن، باید قبر رو بشکافن، میرسن به قبر، به صاحب قبر، قبر رو باز میکنن، میبینن جسد حر سالم، ثروت حفظ شده. تو روایت آمده وقتی حر داشت بر میگشت به طرف ابا عبدالله، سرش زخمی شده بود، آقا اومد بالا سرش، البته اینجوری بگم، آقا اومد بالا سرش، سرش ضربه خورده بود، زخمی شده بود، خون میومد، حضرت با دستمالی از خودش سر و ای رو بست. این دستمال سالم همونجوری رو سرش بود، بدن سالم، گویی امروز روز عاشوراست، یه ساعت پیش از دنیا رفته. شاه اسماعیل حواس کرد این دستمال آقا رو برداره، تا دستمال رو برداشت خون میومد بیرون. این بدن خون داره، خونش خوش نشده، هزاران سال گذشته. مگه ما کم تو این تفنگسای بچهای جبهه و جنگ بدن سالم آوردیم؟ 20 سال زیر خاک بوده، بدنش سالمه. بعد از 20 سال برگشته بدنش سالمه. دستمالو برداشت شاه اسماعیل صفوی، خون فواره زد از سر. هر چی دستمال دیگه گذاشتن خونو بند نکرد. تا اینکه مراجع گفتن ما دستمال آقا رو بذارید، هدیه آقاست. دستمال ابا عبدالله علیه السلام بستن، خون ایستاد. این ثروت منه. این غنا رو حفظ کنید. این ولایت حر از کجا به اینجا رسید که بدنش تو قبرم سال؟ از اطاعت خدا، از اطاعت ابا عبدالله، از اینکه برگرده هدیه های یزید رو بگیره، یا از اینکه سرش شکاف برداره بدنش اربن اربا باشه به خاطر اطاعت خدا. نمیخواد بدنت اربا اربن اربا باشه. چشاتو کنترل کن، زبونتو کنترل کن، با هر کی نشین، به خدا زندت میکنه، این ثروتو برات نگه میداره. و آخرین ابازر من، میخوای خوب زندگی کنی، آخریرم بفهم، غنیمت بشمار. و فراغه که قبل شغلک، آرامشت را قبل از ناآرامی. آرامش شده قبل از ناآرامی قد بدون. ما خیلی وقتا خودمون رو ناآرام میکنیم. نمیخوام بگم نباید دنبال دنیا بریم، اما تو مسئله دینی که میرسه چی میگیم؟ میگیم آقا سر که درد نمیکنه دستمال نمیبندم. میگیم آقا معروف کن به ما چه حاج آقا، عیسی به دین خود، موسی به دین خود. دنبال درد سر میگردی حاج آقا، بهش بگم بگه به تو چه؟ عجب آدم عاقلی شدی، دنبال درد سر نمیگردی، دنبال آرامش میگردی. چرا تو مسئله دنیا اینجوری نیستی؟ تو که خونه داری؟ چرا باز میری زمین میخری؟ مجبور بشی وام بگیری باز زمین رو بزنی؟ اون مال درسم. آره برای بچه هام این درد سرها لازمه. به دنیا میرسه درد سر طلب میشیم، به خدا میرسه ولگون بابا. اگه نمازی میخونیم بازن از سر خودم زیادی، خدای ببین من نماز خوندم زود دعام مستجاب کنم، مستجاب نکنی باز فردا قهر میکنم دیگه نماز نمیخونم. فرمود فراغت شما از چیه؟ ظاهر روایت اینه که آقا برای خودتون دردسر درست نکنید، فوش نده، فوش دادی اول خودت اذیت میشی، جوش نزن خودت. اما یه باطنی داره این فراغت، تو آرام نمیشی مگر با چی؟ قرآن چی میگه؟ الا به ذکر الله تطمئن القلوب. تو با چی میخوای خودت آرام کنی؟ حاج آقا موسیقی وقتی گوش میکنیم آرام میشه. از کجایی رو گفتی؟ تو موسیقی دانی؟ تو متخصص مغز و اعصابی؟ تو نورولوژیستی؟ آقا ولف آدلر اندیشمند خود امریکا تو دانشگاه کلمبیا خودش داره مقاله می‌نویسه، رساله نوشته، پایان نامه دکتراش اینه که دلکش‌ترین آهنگ‌های موسیقی شوم‌ترین اثراتو داره. حالا هر موسیقی هم منظور ما نیست، موسیقی‌های خاص. نیم میلیون 500,000 نفر زن آمریکایی ریختن تو خیابونه که آقا چه وضع رواج موسیقیه، جوانای ما میان تو خونه تهیجشون اینقدر بیشتر که به در و دیوار میزنن خودشونو. نه حاج آقا علم ثابت کرده. حالا این علم کی ثابت کرده؟ همون علمی که از تو ماهواره میگیری، همون علمی که هم جنس بازی رو رواج داده، همون علمی که به جای ازدواج با گاو و الاغ هم جنس باز بشه، همون علم، همون علمی که سگ بغلت کنی به جای بچت به سگ بگی بچم و دکتر ببریش، همون علمو میگی؟ نه آج آقا علم ثابت کرده که الان مثلا تو دامداری ها مثلا گاوا که میخوان شیر بدن براشون آهنگ میگذارن، بعد اینا دو برابر شیر میدن. گفتم بابا جان او گاوه حالش نمیشه، تو آدمی؟ چون خود تو با گاو مقایسه میکنی؟ یعنی چون برای گاو آهنگ پخش کردن دو برابر شیر داد، تو آهنگ مبتذل گوش کنی؟ استدلال قوی، الله اکبر. من میدونم کنون دانشگاه های نار درس خوندن، بعد میخواد با موسیقی خودش آروم کنه. خب آروم باش، موسیقی طلاقتو جلوگیری کرد؟ به خاطر موسیقی تو شب عروسیش گریه کرد؟ یک بدبختی میخواست موسیقی نداشته باشه، اینقدر اومدن بهش گفتن این عروسیه یا عزا، عروسو به گریه داره بودن، تا موسیقی پخش نشد یه آروم نشد، یعنی دعوا شد شب عروسی، یک ناراحتی. با پول میخوای خودت آروم کنی؟ با فحاشی میخوای؟ حاجی باید خودم خالی کنم آروم بشم. خدا میگه الا به ذکر الله، با یاد من خودت آروم کن. حالا سوال من اینه، یاد خدا چیه؟ یه تسبیح یاد میگی سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فرمود ذکرون علی عباده، ذکرون علی عباده، نه که بگی علی 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 کوفته علی، هی علی علی میکنی طرف تسبیح دستش، هی میگه علی 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 به نامحرم نگاه میکنه، علی 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 استغفر الله ربی و توب الیه. این منظور این نیست که ذکرون علی عباده یعنی مثل علی رفتار کن، یعنی ولایت رو بیار تو خونت، یعنی ولایت رو ببر تو اقتصادت، ببر تو بازار، تو کوچه، تو خیابون، با علی تو خیابون راه برو. اگه علی علیه السلام کنارت باشه به نامحرم نگاه میکنی؟ با علی تو بازار معامله کن. علی علیه السلام کنارت باشه رشوه میدی؟ ربا میگیری؟ دروغ میگی؟ اگر این کارو کردی تو علی رو باور نداری. یه علیه که مرده زیر خاک تو نجف، گام از دور میریم یک سلامی بهش میدیم برمیگردیم پوز میدیم و رفتیم نجف، ایوان نجف عجب صفایی داره، عجب نمیدونم چی طلاهایی کوبیده بودن رو این دیم. از علی همین رو میفهمه. خب ببخشید پادشاهای ساسانی که حرم سراهاشون و نیم قصرهاشون از او باشکوه‌تر بود که تو قصرهای پادشاه رو ببینی چی میگی؟ ایوان نجف صفاش به اطاعت خداست، نه به اون نمیدونم ورودی تلاییش، گنبد تلاش. این شرف برای علی نیست که گنبدش تلا باشه. بعضی یک انگشتر تو دستشونه گنبد تلای امیرالمومنین میخرن، انگشترشون میلیارد ها میارزه. فکر کردی اگه گفتن آرامشتون را قبل از ناآرامی قد بدانید، منظور اطاعت کنید ولایت علی رو. جمع کنیم بحثمون رو، نتیجهش این میشه بی علی نمیتونی تو زندگی کنی، بی اهل بیت نمیتونی زندگی کنی. نزدیک بشیم به آقامون. دور شدیم، خیلی دور شدیم، خیلی 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 دور شدیم. یک قدم جلو بیاییم. اللهم صل على محمد و آل محمد و لا حول ولا قوة إلا بالله العلي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب اللهم كل بني الحجة ابن همه بگم صلوات کرد نیاز سان ولی حافظان و و دلیل عینا حتی تسکنم ارزکر و تمتعون فیان آقا قسم به جان شما خوب می شود آقا قسم به جان شما خوب می شود
باور کن آخرش به خدا خوب می شود. به گناه نگاه نکن، دلم با شماست، دلم میخواد یه جمعه میام اینجا تو رو ببینم آقا. حتی اگر گناه خلایق کشم به دوش، با یک نگاه لطف شما خوب میشم، با یک نگاه لطف شما خوب یمن الرسل. یمن این روزا، این روزا ز دست خودم شاکیم، قدری تحملم بلم و خوب میشم. بچه هرچی بد باشه، بی تربیت باشه، بابا تحملش میکنه، شاید یه روز خوب بشه. حتی اون وقتی بچه یه شب از خونه قر میکنه میره، تا صبح بابا را میره تو خونه گریه میکنه، پسرم الان کجاست، چی خورده، کجا میخوابه. یبن الاسن بیای اون چشای گریون تو ببینم، انقدر برا من گریه کردی، انقدر برا من دعا کردی، خون گریه کردی. آقا تأملم کن، تأملم، یه روزی منم حر تو میشم، یه روزی منم پا برهنه و سر برهنه میام رو به رو بود دل تو، از خودم راضی میکنم. من ننگ و آره حضرت، حضرتتان تا به کی شوم، کی از دعای اهل بکا خوب می شوم. من میام تو مجلس شما تا اینقدر گریه کنم، گریه‌ام چراغ بشه، خوب بشه. جمعی کبوتر حرم فاطمی شدن، دلت رفت کجا؟ جمعی کبوتر حرم فاطمی شدن. امام ماه اومدن امام رضا از مدینه به سوی خراسان، او شبای آخر روز که رفت کنار پیغمبر، قبر پیغمبر رو زیارت کرد، گریه کرد کنار قبر پیغمبر، بعد امام جوادم با خودش برد، گفت یا رسول الله جوادم رو به تو میسپارم. آی پدر و امام رضا به ما یاد داده، وقتی میری درم امام رضا بگید آقا بچه‌مو به تو میسپارم. توی جامعه، توی هرزگی ها تو دستشو بگیر. آقا روز اومد کنار قبر پیغمبر با پیغمبر خدا حافظی کرد، هاشا که امام رضا با مادرش خدا حافظی نکرده بود. اما آقا ما که ندیدیم، کسی ندیده، آخه دیدنی نیست، شب بلند شده نمیدونم کجا رفته، قبرستان بقی سر کدوم قبر نشسته، با مادرش خدا حافظی کرده. حالا چی جمعی کبوتره حرم فاطمی شدن، من هم شبیه آن شهدا خوب میشم، تو جبه پشت پیراهنش نوشته میروم تا انتقام سیلیه زهرا بگیرم. انقدر میمونم توی جبه ها تا انتقام مادرم. میدونی کی راضی میشد؟ وقتی تیر و ترکش به پهلوش میخورد، وقتی از کمر مجروح میشد جون میداد. یم نلزد یه روزی مثل این شهدا من خوب میشم، خوب میشم، اینقدر توی جلسه میام تا آدم بشم. گرچه دلم ز دوریتان پر جراحت است، در چشم سار ذکر و دعا خوب میشم. وقت گذشت حرف آخر، من بدترین غلام حقیر ولایت. از من بدتر میشناسی آقا؟ از من روسیاتر میشناسی؟ من بدترین غلام حقیر ولایت. ای بهترین امام بیا خوب میشم. آماده ای بگم با این همه بدی، با این همه بدی به ظهور شما غزل چی منو آدم میکنه؟ با این همه بدی به ظهور شما قسمم، با یک نسیم، با یک نسیم کرب و بلا خوب میشم. حسین منو ببر کربلا آدم میشم، منو حسینی کن خوب میشم. حرفم تمام اومد پیش یکی از علما و عرفا، گفت آقا من یه داداشی دارم خیلی حرزه، هر گناهی که تو بگی انجام داده، هر گناهی که تو بگی انجام. چش چرونی کار کوچیکشه، شراب و قمار و زنبارگی و ربا و هر گناهی که تو بگی. آقا هر چی نصیحتش میکنیم فایده نداره، پیش علما بردیم نصیحت کردن اثر نگرفت، پدر و مادرم جلوش گریه میکنن اثر نداره. آقا گمونمون اینه که خدا دیگه رهاش کرده، مام رهاش کنیم یا نه؟ صدا زد نه، از کجا میدونی خدا رهاش کرده؟ گفت از کجا بفهمیم رهاش نکرده؟ گفت تا به حال کربلا بردیدش؟ آه چه ربطی به کربلا داره؟ گفت دستشو بگیر ببر کربلا. بین الحرمین یه طرف حسین، یه طرف قمر بنی هاشم، ببرش کربلا. اگه از گوشای چشمش عشق اومد، بدون هنوز خدا دوستش داره، هنوز راه توبه بسته نشده. هر وقت تمام آقا احتیاج نیست ما را ببری، که ما همینجا تا میشنویم حسین اشکامون جاری میشه. مملولتم، یعنی هنوز من رد نشدم، یعنی هنوز منو دوست داری. حسین جا، حسین هر کی کرد